بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که اگر دو تا بیانه تعارض کردند، شیخ انصاری فرموده که قاعده الجمع مهما امکن مقدم است بر قاعده قرعه. سید یزدی تو حاشیه مکاسب فرموده که قاعده قرعه بر قاعده الجمع مقدمه. به عبارت دیگه، به نظر مشهور باید بگوییم که این دو تا بیانه هر دو حجتند و به هر دو عمل میکنیم. عند تعارض هم باید بگوییم اصل اولیه تساقط. یعنی مشهور میگویند که ادله حجیت خبر واحد شامل دو خبر متعارض نمی شود. یعنی اصلا دو تا خبر متعارض دلیل بر حجیت ندارند. دو تا بیانیه هم که متعارض باشند اصلا حجت نیستند، یعنی دلیلی بر حجیتشون نداریم. به خاطر اینکه ادله حجیت خبر واحد میخواد بگه که این خبر طریق علل واقع تعبدن، وقتی که این دو تا تعارض دارند و یقین دارم که یکیشون طریق علل واقع نیست، وقتی که یقین دارم که یکی طریق علل واقع نیست، ادله حجیت خبر واحد اون یکی رو که نمیگیره، اون دیگری هم بخواد بگیره یا ترجیح بلا مرجح میشود یا دوران امر بین احدهمای لا معینه، احدهمای لا معینه هم وجود خارجی نداره. حالا اینو توضیح الان عرض میکنم. پس ادله حجیت خبر واحد اصلا دو تا خبر متعارض رو نمیگیره، یعنی حجت نیستند. یا ادله اعتبار بیانه دو تا بیانه متعارض را نمیگیره. به نظر مشهور سید یزدی میگوید که ادله حجیت خبر واحد اطلاق داره، میگوید هر خبری حجت است، چه معارض داشته باشه و چه معارض نداشته باشه. مشهور یا شیخ انصاری که میگویند اصل بر تساقط، با این سوال مواجه میشوند که اگر دو دلیل در مدلول خودشون متعارض بودند، آیا آیا نسبت به نفی ثالث حجتن یا نه؟ مثلا اگر که یک حدیثی گفت نماز جمعه واجبه، یه حدیثم گفت که نماز جمعه حرامه، خب مشهور میگن که این روایات وقتی متعارضند اصلا دلیل حجیت این روایاتو نمیگیره. خب اگر که اینها دیگه حجت نیستند، وقتی متعارضند یا حجت نیستند، آیا کسی میتونه الان فتوا بده بگوید که نماز جمعه مستحبه یا مکروهه؟ یا کسی میتونه فتوا بدهد بگوید نماز جمعه واجب تخییریه؟ این مسلمه که وقتی دو تا دلیل متعارض بودند، نسبت به نفی ثالث تعارض ندارند و حجت هستند. یعنی این حدیث که میگوید نماز جمعه واجب، اونم که میگوید حرام، توی وجوب و حرمت تعارض دارند و تساقط میکنند. ولی در این که هر دو تا حدیث متفقند بر این که نماز جمعه مستحب نیست، تو این که تعارضی نیست، ادله حجیت خبر واحد این رو میگیره یا نمیگیره؟ افرادی مثل آقای آخوند در کفایه معتقدند که متعارضین نسبت به نفی ثالث حجتند. دیگران میگویند که نه، متعارضین وقتی از حجیت افتادند هم در مدلول مطابقی حجت نیستند، هم در مدلول التزامی. یعنی میشه فتوا داد به این که نماز جمعه مستحبه، با اینکه اون حدیثی که میگفت نماز جمعه واجبه یعنی مستحب نیست، اونی هم که میگوید حرامه یعنی مستحب نیست. پس نسبت به نفی ثالث یعنی نسبت به دلالت التزامیه تو این اختلافه ها. مثلا آخوند میگوید که حجتند، دیگران میگوین حجت نیستند. مثلا حالا تو خود ما نحنوفی وقتی دو تا بیانه تعارض بکنند، یکی قیمت کم میگوید یکی قیمت بالاتر، تو این تعارض دارند، اما در نفی ثالث تعارض ندارند. این میگه قیمت 50 تومن، اون میگه 100 تومن، یعنی هر دو توافق دارن که 70 تومن نیست. این نظر آقای آخونده. پس نسبت به نفی ثالث آقای آخوند یه نظری داره، دیگران نظر دیگر، ولی توی دلالت مطابقی نه این بیانه حجت نه اون بیانه، به خاطر اینکه ادله حجیت خبر واحد یا ادله حجیت بیانه میخواد بگوید طریق الالواقع حجت است، چیزی که کاشف از واقع حجته. هر چیزی که آینه واقع و نشون میده این حجته. وقتی دو تا حدیث متعارض بودن، من میدونم که اینا آینه واقع نیستند، کاشف از واقع نیستند، علم دارم. و وقتی که علم داشتم دیگه ادله حجیت خبر واحد اینجا رو نمیگیره. یکی دیگه الان این دوتا متعارضن. ده سب کنه حال تموم بشه. ادله حجیت خبر واحد میگه چیزی که کاشفه از واقع است کشفش تمامه. یعنی این که اگر یک چیزی 70% واقع و نشون داد، 30% احتمال خلاف دادید، چون زنن دیگه، زنم یعنی 70% واقع و نشون میده، 30% هم احتمال خلاف داره. ادله حجیت خبر واحد میگه به این 30% احتمال خلاف اعتنا نکن. شما این 70% رو بگو 100% واقع و نشون میدهد. این معنای ادله حجیت خبر واحده. یعنی چیز، بگذار من عرضم تمام بشه، چیزی که 70% واقع و نشون میخواد بده، شما بگو 100% نشون میدهد. این معنای آیه نبأ، این معنای حجیت خبر واحد. وقتی که دوتا حدیث تعارض میکنند، معنای تعارض اینه که، یعنی این میگه اون دروغه، این میگه این دروغه و من یقین دارم یکیش دروغه. وقتی یقین دارم یعنی میدانم این اصلا کاشف و طریق الالواقع نیست. چیزی رو که میدونم طریق الالواقع نیست، ادله حجیت خبر واحد هیچ وقت اینو نمیگیره. فقط اینجا دو تا حدیث، یکیشو میدونم دروغه، یا دو تا بیانه، یکیش رو میدونم دروغه. اون یکی که دروغه و کذبه، ادله حجیت خبر واحد اونو نمیگیره. حالا یا باید بگوییم که متعارضین احدهما حجت است دیگری حجت نیست، یا باید اینجوری بگوییم، یا باید بگوییم هیچ کدام حجت نیست. احدهما هم دو جوره، یکی احدهما علی تعیین، یکی احدهما لا علی تعیین. یه وقت اینجوریه که میگیم وقتی دو تا حدیث تعارض کردند، مثلا حدیث سمت راستی رو بگیرید، سمت چپی رو بگذارید کنار. اگر اینجوری بخوایم بگوییم میشه احدهما علی تعیین. احدهما علی تعیین ترجیح بلا مرجحه. یعنی بگم این دو تا متعارض ادله حجیت خبر واحد اینو میگیره نه اون را، این که ترجیح بلا مرجحه. اگرم بگوییم ادله حجیت خبر واحد میگوید احدهما لا علی تعیین، یعنی یکیش حجت یکیش غیر حجت. اونی که مثلا حجت هست با لا حجت اشتباه شده، شما قرعه بزنید به دست بیارید که کدام حجته یا کدام حجت نیست. اگرم کسی اینجوری بگه، اینم جوابش اینه که احدهما لا علی تعیین وجود خارجی نداره. اشیء ما لم یتشخص لم یوجد. تا چیزی تعین نداشته باشه وجود نداره. احدهما لا علی تعیین مبهمه، مبهم وجود خارجی نداره. پس چاره نیست غیر از این که بگوییم ادله حجیت خبر واحد هیچ کدامو نمیگیره، نه این حجت نه اون حجت. این نظر مشهور. چرا؟ نه چرا همین رو میگه؟ چرا تعبدی؟ اما تعبدی نسبت به طریق، اگر که سببیت باشه اصلا نمیگیره، میگه تخییر. نه، تو اینه که شکی نیست. ادله حجیت خبر واحد، اگر که کسی قائل به طریقیت امارات باشه، نتیجهش میشه تساقط عند التعارض. اگر کسی قائل به موضوعیت و سببیت و مصلحت سلوکیه شیخ و تصویب و اینجور چیزا باشه، نتیجهش میشه تخییر. نه تو اینه که شکی نیست. بله احتمال، بله، ولی یه مواردی ممکن است که بدانم یا اینه یا اونه. همین حالا اینو الان میگم. خب پس ببینید، تا اینجا نتیجه این شد که به نظر مشهور یا مثلا شیخ انصاری رضوان الله علیه اینا میفرمایند که عند التعارض اصلا ادله حجیت اینجا رو نمیگیره، یعنی دو تا خبر متعارض اصلا حجت نیستند، دو تا بیانیه متعارض حجت نیستند. فقط این قید رو اضافه کنیم، فقط این قید رو، ادله حجیت خبر واحد دو خبر متعارض را در ظرف تعارض حجت نمی دانند. تو نفی ثالث چون تعارضی نیست، آقای آخون میگوید تو نفی ثالث حجت هستند، یعنی تبعیض در حجیت. حالا اون تو بحث باب تعارض فعلا که بحث ما اون نیست. دو دلیل در اون جنبه که تکاذب دارن حجت نیستند، تو اون چیزی که تعارض ندارند عرض کردم تبعیض در حجیت. و اما آقای سید صاحب عروه، ایشون میفرماید که ادله حجیت خبر واحد اطلاق دارد. میگه خبر واحد حجته، چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه. وقتی که دو تا دلیل تعارض کردند و من یقین دارم که یکیش دروغه، اینجا که یقین دارم یکی دروغه، در واقع حجت با لا حجت مشتبه شده، یکی حجت یکی لا حجت. سید می‌فرماید که اینجا دلیل خاص داریم، روایاتی داریم که می‌گوید قرعه میتونه حجت را از لا حجت تشخیص بده. دو تا حدیث که نمیدونم کدامش حجت کدامش حجت نیست قرعه میزنی. بعد سید با این مشکل مواجه میشود که تو روایات فرموده وقتی قرعه زدیم، قرعه به نام هر کس در آمد، او باید قسم بخوره. و در مانحن فیه اگر که قرعه زدیم، قرعه مثلا حالا گفت بیانیه کم یا گفت بیانیه زیاد، بعد باید صاحب این بیانه قسم بخوره، یعنی مشتری باید قسم بخوره بر این اقل یا قسم بخوره بر این اکثر. و شرط قسم علم، آدم تا یقین نداره که نمیتونه قسم بخوره. و مشتری اصلا نسبت به اون چیزی که بیانه میگوید علم نداره. مشتری از کجا قسم بخوره که قیمت کم بود یا قیمت زیاد بود؟ بیانه که نمیگه قسم بخوره، بیانه میاد میگه کم یا میگه زیاد، این آقای مشتری وقت با یه قسم هم بخوره، صاحب بیانه دیگه، نه خود بیانه. خب این اشکال رو سید باش مواجه میشود، ولی سید حواسش بوده به این اشکال، از این اشکال جواب داده. سید فرموده که بعضی موارد به صورت موجبه جزئیه، مثلا حالا بگیم یه مورد، می شود مشتری عالم باشد به قیمت اقل یا اکثر. حالا فرض کنید یه مورد، اگر مشتری علم داشت یه جا که مثلا همون کمه درسته، اینجا که میتونه قسم بخوره، اینجا قسم خوردن جایزه، و وقتی که قسم خورد این بیانه ای که قرعه به نامش در آمده و مشتری طبقش قسم خورده، این میشود حجت. این یه مورد که مشتری میتونه قسم بخوره و میشود حجت، سایر مواردم هاکزا، سایر مواردم حجت است، از باب عدم قول به فصل. هیچ کس بین این دوتا فرق نگذاشته که اونجایی که مشتری میتونه قسم بخوره و قرعه حجته و حجت را تشخیص میدهد، اینجا با جاهای دیگر یا باید بگوییم هیچ کجا اعتبار نداره یا باید بگیم همه جا. اونجایی که مشتری میتونه قسم بخوره طبق این روایت دیگه و حجت از لا حجت تشخیص داده میشود، از باب عدم قول به فصل، از باب اجماع مرکب، میگیم اونجایی هم که مشتری نمیتونه قسم بخوره هاکذا. این تا اینجا توضیح فرمایش سید و مشهور. خب بله، از باب عدم قول به فصل. بله خب چون این روایات بود، یه تو تمام این روایات بود که میتونه قسم بخوره دیگه. این اینه، اینه که اون موردی که شما استصحاب میکنید، میگید این فرش پاکه، میتونه قسم هم بخورید با اینکه علم ندارید، دلیل شرعی فقط دارید. نه نه علمه، اما علم را شارع توش دخالت کرده. خب این تا اینجا فرمایش این دو بزرگوار. حالا کلامی که درسته، کلام مشهور یا کلام سید؟ تا اینجا هنوز قضاوتی بین این دوتا نکردم. مرحوم سید چند تا روایت آورده به عنوان شاهد فرمایش خودش. تو جلد 27 وسائل صفحه 251 باب 12 از ابواب کیفیت الحکم، این باب 12 روایات خیلی زیادی داره که وقتی دو تا بیانه تعارض میکنند کدام مقدمه. 15 روایت و صاحب وسائل اینجا تو این باب آورده، چند تا روایاتش هم تکراری به این معنی که یعنی یه روایتش تو کتب اربعه است، اینجوری ها، یعنی هر یک روایتش خودش متعدد سند داره. مثلا حالی یه روایتی که الان میخونم 4 سند مختلف داره و هر 4 هم معتبر. مثلا یه روایتش 4 سند، هر 4 سند معتبر، 15 روایت اینجوری دیگه خیلی قوی میشه دا. با این که 15 روایت و با این اعتبار، ولی عنوان باب رو ببینید، صاحب وسائل اینجوری گذاشته، میفرماید باب و حکم تعارض البینتین، باب حکم تعارض دوتا بینه، و ما ترجح بهی احدهما، و اینکه یکی از دو بیانه به چه چیزی ترجیح پیدا می کند. و ما یه کمو بهی انده فقد ترجیح، و وقتی مرجح نبود باید چجوری حکم کنیم. و قبلا اینو مکرر عرض کرده بودم، از عناوین وسائل و شیعه معلوم می شود که صاحب وسائل تردید داشته یا فتوا داره میده. اینجا که میگوید باب حکم فلان یعنی چی؟ یعنی تردید داره، یعنی فتوا نمیدم. با اینکه صاحب وسائل و شیعه اخباری مسلکه، اخباری مسلک با یه روایت هم فتوا میدهد ولو حتی روایتش معتبرم نباشه. اینجا این همه روایت متعدده و معتبره، بازم ایشون فتوا نمیده. یعنی یه مشکلی میدیده تو این روایات ها. سید یزدی میخواد مثلا با یه دونه دو تو این روایات فتوا بده، و سایل و شیعه که اخباری مسلک این همه روایت هم هست فتوا نمیدهد. یعنی مشکلی تو روایات میدیده. مثلا گاهی مثلا میگه مثلا بابه مثلا بابو ثبوت دعوا فی حقوق الناس به فلان، این فتواست. باب بعد بابو ثبوت و بابو ثبوت دعوا المالیه به شهادت رجلن و امراته، اینطور فتوا میده. بابو ان للقاضی ان یحکم بعلمه، من این همه فتواست. اما اینجا گفت که باب حکم فلان، حکمش چی چیه نگفت، یعنی شک داره. خب اما حالا یه چند تا این روایاتو میخونم. اولین روایتی که سید یزدی بهش استناد کرده این روایت، حدیث ششم از باب دوازده، و انهو ان معلا ان البشاء ان داوود ابن سرخان ان ابی عبدالله علیه السلام، انهو یعنی ان شیخ، ان معلا یه معلا ابن خنیس داریم، یه معلا ابن محمد، این معلا ابن محمد، ان البشاء ان داوود. بین این سند که سند صحیح هست، هیچ شک و شبه تو این سند نیست. بعد از اینکه این حدیث رو نقل میکنه، صاحب وسائل میگه ورواه و صدوق به اسنادهی انل بزنتی. بزنتی هم که میدوندی احمد ابن ابی نصر بزنتی نه فقط از اصحاب اجماعه که اصحاب اجماع حدیثشون معتبره، بلکه بزنتی جزء مشایخ و ثقاته یا جزء مشایخ و اجازه است. مشایخ الاجازه دیگه بالاترین درجه اعتباره، حتی از مثل زراره بالاتر میشه دا. سند دوم رواه و صدوق به اسناده ان البزنتی، دوباره و رواه و شیخ به اسناده ان محمد ابن یعقوب نهبهو. بینه هم شیخ هم صدوق هم کلینی این حدیث رو نقل کردن، پس سندش خیلی اعتباری زیاده. با این حال صاحب وسائل توش تردید داره دا. حالا حدیث اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام فی شاهدین شهدا علی امر واحد، دو تا شاهد شهادت دادن برای یه مطلب، و جاء آخران فشهدا علی غیر الذی شهدا علی، بعد دو نفر دیگر آمدن شهادتی دادن غیر از شهادت اولی، بختلفو اختلاف شد، اون بیانه یه چیز شهادت داد، این بیانه یه چیز دیگر شهادت داد. قال علیه السلام یقرأ بینهم، قرعه زده می شود بین این دو تا بیانه ها، فأیهم قرأ علیه الیمین و هو اولا بالقضاء، هر کدام که قرعه برش زده شد او قسم میخورد، نه بیانه قسم بخورد، یعنی صاحب اون کسی که به نفعشه، و این سزاوار است به قضاوت. اول. این یک حدیث. حدیث قبلی هم تقریبا این همینه. اگر مثلا روش آی بروجردی رو آدم در نظر بگیره، حدیث قبلی، حدیث پنج، باید بگیم همین حدیث، عبارتش مختلفه، به خاطر اینکه اون حدیث قبلی هم از مؤلف بن محمد و بعید است که مؤلف بن محمد دوبار دو حدیث مختلف از امام صادق علیه السلام توی یک موضوع نقل کرده باشه. حدیث بعدی، حدیث بعدی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن مسن الحنات، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام. باز این سند میشه صحیحه. قال قلت له، به امام عرض کردم، رجل شهد له رجلان، یه مردی دو تا مرد به نفع شهادت دادن، به ان له عند رجل 50 درهما، اینا گفتن شما 50 درهم طلب داری، و جاء آخران فشهدا به ان له عنده 100 درهم، دو نفر اومدن گفتن که نه شما 100 تومان طلب داری. کلهم شهدوا فی موقف، همشون هم شهادتشون سر یه قضیه است، نه اینکه این بگه 50 تومان اون بگه از 50 تومان جای دیگه، نه سر یه چیز. قال علیه السلام اقرع بینهم، قرعه زده میشه. باز حدیث بعدی دوباره از امام صادق علیه السلام میفرماید که اگر که یک زنی شهادت داد دوباره بعد زن دیگر شهادت داد، فعتدل شهود، اومد گفت که این شهود عادلند یا نه، و عدلو، تعدیلم شدن. قال یقرع بینهم فمن خرج سهمه فهو المحق و هو اولا بها. اینو روایاتی که سید یزدی به این روایات تمسک کرده، خب ظاهرش هم خیلی خوبه ها. اول یه نکته عرض بکنم راجع به سند این احادیث. درسته که سید فرموده اینها سندها صحیحه، اگرم ما این روایاتو بررسی کنیم این سندها صحیح هستند، بلی از نظر حدیثی این سند یه مشکلی توشون هست، گرچه از نظر رجال مشکل ندارند. مثلا ببینید این حدیث اولی که خوندم، انهو ان معلا ان البشا ان داوود ابن سرحان ان ابی عبدالله علیه السلام، اینجا الان واسطه بین بشاع و امام صادق علیه السلام یک نفره، میگه بشاع ان داوود ابن سرحان ان ابی عبدالله، یعنی بشاع با یه واسطه از امام صادق علیه السلام حدیث نقل کرده. حدیث قبلی، حدیث پنجم، ان معلا ان البشاء ان ابان ان عبد الرحمن ابن ابی عبدالله ان ابی عبدالله، یعنی با دو واسطه و شا از امام صادق علیه السلام نقل کرده، یک بار با یک واسطه، یک بار با دو واسطه. اگر که بحث رجالی باشه خب اینا هیچ اشکال نداره، حالا یه وقت آدم از یه واسطه نقل میکنه یه وقت از دو واسطه، این از نظر رجالی هیچ مشکل نداره، همه این آدم هم ثقند. اما از نظر حدیثی اینجوری نیست. اون زمان که اینقدر مسافرت مشکل بود خیلی زیاد اتفاق افتاده ها. گاهی کسی توی شمال شرق خراسان، یعنی مثلا تو سمرقند، از شیعه ها که احادیث شیعه هم اونجا بوده، عیاشی یا کشی، اینا اونجا کتاب حدیثی نوشتن، یعنی تو سمرقند. بله، یا حالا نمیدونم تاجیکستان میشه، از تاجیکستان مثلا اونجا میشنید که یه نفر توی کوفه از یه کسی حدیثی نقل کرده. میدید اگر من بخوام این حدیثا نقل کنم باید بگویم از اون آقایی که توی کوفه است، از فلانی، از سمرقند بلند میشد میومد تا کوفه که اون شخص رو ببینه، بعد دیگه نخواد بگوید از کی، از اون، این از کی رو اون واسطه رو حذف بکنه. برای حذف یک واسطه از یه حدیث، نه 10 تا حدیث 20 تا حدیث، مسافرت اینجوری میرفتند، به خاطر اینکه اینا میگفتند وقتی روات در سند احادیث متعدد بشه این حدیث میشه دانش سند، اعتبارش میاد پایین. اون زمان که برای یه حدیث این کارو میکردن، وقت چطور اینجا مثلا بشا یه مرتبه با یه واسطه، یه مرتبه با دو واسطه، اگه میتونست این واسطه یه دیگر را حذف بکنه و حدیث نشود دانش سند، چرا این کارو نکرده؟ چرا؟ نه نه 100% این کارو میکرد دیگه. خواهم مشکل نداره، ولی اعتبارش کم میشه. مثل مثلا صحیح و صحیح اعلایی ها، این تو تاریخ حدیث این خیلی مهمه که اینا خودشون رو به آب و آتش میزدن که یه واسطه از سند روایت کم بشود، و چجوری اینجوری واسطه ها رو نقل میکردن. از اینجور اشکال ها اگه بخواید بگیرید به تمام این روایات وارده، این روایات این بابا. شاید علت این که صاحب وسائل فتوا نمیداده این بوده که میدید این روایات درسته که سند ها همه درسته، اما از نظر حدیثی اینا همشون مشکل دارن، همشون. یا این تو ذهن صاحب وسائل بوده یا یه علت دیگری که فردا انشالله عرض خواهم کرد. چرا؟ بله خیلی هم ثقه باشند. ببینید اگر که یک کسی بیاد اینجوری حدیث نقل بکنه، کسی بگوید که مثلا من از آیت الله گلپایگانی شنیدم، ایشون از آیت الله نجفی مرعشی و ایشون از آقای بروجردی، این اعتبار این سند بیشتره؟ یا کسی بگوید من از آقای نجفی مرعشی شنیدم، از آقای بروجردی، اون که یه واسطه آورده، آیت الله گلپایگانی آورده سا، ولی بودن این واسطه بهتره یا نبودنش؟ همیشه نبودن بهتر. خب نه، اون برای اعتبار این حدیث چیز نیست، اون یه فایده دیگری رو فقط میفهمونه. خب همین دیگه، وقت باید ارز کردم از نظر حدیثی اینه، به الا اون قصه نجف که نمیدونم یک کسی رفت و یه حدیثی نقل کردن، حالا طول میکشه بخوام قصه شو بگم. قصهش این بود، یه آقای رفت نجف، یه کسی میخواست اینو امتحانش بکنه که رجال بلده یا نه، حدیث بلده یا نه. یه سندی آورد، مثلا سند اینطوری بود، گفت که کلینی ان علی ابن ابراهیم ان محمد ابن ابی عمر ان ابراهیم ابن هاشم ان البزنتی ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام. این سند درسته یا باطله؟ اونم یه فکری که گفت که تمام اینا موثقند و این آل سندس و از بهترین روایاته. اونم گفت که این حدیث ده ها اشکال داره این سند. این دقیقا این مثل این بود که من اینجوری بگم ببینید، اگر یک کسی یه حدیثی اینجوری برای شما نقل کنه، مثلا من بگویم که از شیخ انصاری شنیدم، شیخ انصاری از آقای گلپایگانی نقل میکند که آقای گلپایگانی از آخوند خراسانی، که آخوند خراسانی از ابو علی سینا. این هیچیش به هم جور در نمیاد، این همش پیداست که بافتنیه. خب پس شما بری همون نجف امتحان بدید. این سند و این طوری هست. به هر حال یه اشکال دیگه داره، فردا میگم.